الو،
سلام علیکم. حال شما خوبه جناب مؤمن؟ سلامتین. زحمت رو ببخشید، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. حالا شما سوال می‌پرسید، من سوال
هر جور شما راحت باشین.
می‌خواهش بگو که من ذهنم سوال کردم شده خیلی کار
سوال رو بپرسم. چشم.
آره، یا هر چی که میفهمه من
خواهش میکنم. زنده باشین. عرض میکنم خدمتون جناب مؤمن، ابتدا بفرمایید که ثبت روز همدان در تقویم رسمی کشور چه اهدافی داشته و چه دستاوردهایی میتونه برای شهر ما داشته باشه؟
روز تثبیت روز همدان، ثبت روز همدان.
بله.
خب، یکی از اتفاقات خوبی که در واقع توی مدت افتاد ثبت روز همدان در تقویم کشوری. خب ما قبلا برنامه های حداقل یادم از قبل از سال 90 که اون اولش خود ما از حوزه هنری برگزار کردیم، روز همدان ما داشتیم به مناسبت روز پزشک و بوالی سینا. حالا با مشارکت بنیاد بوالی، اداره ارشاد، ادارات دیگه برگزار میکردیم، ولی همین که ثبت میشه و شد، از جنبه محلی و بومی جنبه ملی به خودش گرفت و توجه بیشتری در واقع به خودش جلب کرد و فعالیت بیشتری میطلبید. این که مدیران کل ادارات میتونن با همدیگه یه اتفاق، یه اتحادی داشته باشن، چیزی که امسال اتفاق افتاد، در بزرگداشت این روز کوشش بیشتری کنن و هماهنگی بیشتری داشته باشن. و از طرف دیگه ثبت شدن در تقویم کشوری باعث توجه مراکز دانشگاهی و مراکز علمی به این روز هم میشه و موجب جذب در واقع پژوهشگران، گردشگران و افراد متعددی میشه تو هر کدام تو زمینه خودشون بتونن فعالیت کنن و همدان رو معرفی کنن. یعنی یک فرصت ایجاد کرد و یک سوالی در ذهن ایجاد شد که حالا که روز همدان در تقویم ثبت شده به چه مناسبته؟ یکی اینکه بوالی خب قبلا معرفی شده بود، حالا بهتر معرفی میشه. دو، خود شهر همدان و استان همدان که معرفی میشه و انگیزه میشه که بتونن بیشتر همدان معرفی کنن و دیده بشه و به احتمال زیاد امیدوارم این اتفاق هم بیفته، بودجه ها و مسائل بیشتری برای کارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی پژوهشی بی مناسبت لحاظ داده بشه و افرادی که توی زمینه کار میکنن بیشتر دیده بشن. حالا مفاخر از مشاهیر از هنرمنده هستن و قطعا یک حرکت فرهنگی.
درسته. چرا مؤمن فرمودین که امسال با شکوه تر از سالهای پیش برگزار شد به جهت اینکه ثبت به صورت رسمی انجام شده بود، اما به هر حال تا اونجا که ما در جریان بودیم یک سری جلسات بود که میشه گفت خصوصی و محدود بود، یعنی عموم مردم از اونا نمیتونستن خیلی استفاده کنن. فکر می‌کنم این رویه درستی هست یا اینکه باید انشالله در سالهای آینده اصلاح بشه؟
خب باید به این قضیه توجه داشت که وقتی ما قرار یک اتفاقی رقم بزنیم و حادثه‌ای شکل بگیره و یک موضوع یا یک رویداد یا قسمتی از تاریخ ما و فرهنگ ما معرفی بشه که حالت خواستن داره، قطعا نشست‌های محدود اولین گامه. این بدون هیچ شک و شبهه، حالای نشست‌های محدود میتونه در قالب NGO باشه، دانشجوها باشن، اساتید باشن، پژوهشگران، کنشگران سیاسی. خب این نشست های محدود میتونه به عنوان مقدمی یک رخداد بزرگ در واقع قلم داد بشه. به این معنی که ما در نشست های چی میتونیم اجماع سازی کنیم، همدیگر متقاعد کنیم. اهمیت این روز و این رخداد رو به مثلا ادارات، پژوهشگران، کنشگران اینا معرفی کنیم. یعنی اول اینجا بندازیم برای یه عده محدودی و همین عده محدود خودشان مبلغین اون قضیه بشن و هر کدومشون به صورت خوشه‌ای و حلقه‌ای بتونن به جاهای دیگه مرتبط بشن، فعالیت کنن، تبلیغ کنن، اطلاع رسانی کنن. و اگر این در واقع حلقه های کوچک نباشه یا به قول ما این حلقه های سخت و مدیریتی شکل نگیره، نمیتونی به صحن جامعه و به عموم جامعه سرایت کنه و فراگیر بشه. قطعا تاثیرگذار بودن و این تازمان خوبه که جنبه عمومی پیدا کنه، مثل الان در تقویم ثبت شد و فراگیر شد و از این حلقه های محدود دیگه از این به بعد فقط میتونیم در قالب تصمیم گیری های خاص برنامه های ویژه استفاده کنیم. ولی دیگه باید این به سطح کلان آورده بشه که همین اتفاق افتاده و برنامه های بزرگتری رقم بزنیم. مثلا امسال اگه یه اتفاق افتاده که قطعا اتفاق فرخنده بود و نواقصی هم داره، حالا مزایا و اینا هم داره، ما باید سعی کنیم که در سالهای آینده کار عظیمتر، شکیلتر و جامعه مانع‌تر برگزار کنیم. مثلا پژوهشگری فراموش نشه، هنرمندی فراموش نشه، موضوعات ریز پرداخته بشه، همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی در واقع درگیر این قضیه بشن، به نوعی عمومیت پیدا کنه، هم در سطح جامعه، هم در سطح نخبگان و در واقع در سطح ادارات دولتی.
درسته. جناب مومن، سوال بعدی در رابطه با نقش سمنها بود که فکر میکنم در قالب همین صحبتاتون اشاره کردین به نقششون.
حالا میشونم بیشه که اشاره کرد، حالا ما سمنهایی که داریم، گروه های محدودی که داریم، این در واقع خود اونها هم میشه گفت یه تقسیم کاری دارن، حالا گروه های فرهنگی هست، هنری هست، اجتماعی هست، سیاسی هست، و این یک حرکت خوبیه که بتونیم به ویژه با عنایت به این قضیه که سمنهای ما اکثرا جوانگرا هستن و نیروهای پر انرژی و پرتوان جذب میکنن، خب این میتونه در معرفی همدان، در داشته های همدان و اون چیزی که همدان داره و ما میتونیم در واقع از بالقوه بالفعلش کنیم و ازش بهرمند بشیم، معرفی کنیم، خیلی میتونه تاثیر گذار باشه. نیروی جوان پر انرژی و در این حال هر کدام از اینا در دنیای تخصصی و هیرخ و موضوع خودشون، حالا هنرمندان هست، پژوهشگر هست، اقتصاد هست، سیاست هست، این حتی کشاورزی هست و خیلی چیزای دیگه، اینا در واقع میتونن فعالیت کنن و هر کدام خروجی خودشون توی یک مجموعه عمومی میارن، توی تشکل بزرگتر، حالا به اسم دوز احمدان، حالا استانداری متولی میشه، هر کدام میتونن برنامه های خودشون، موضوعات خودشون، اولویت های خودشون عنوان کنن که در سطح کلان دیده بشه، هم معرفی بشه، هم اولویت بندی بشه، هم زمینه برای اجرا آماده بشه.
بله درسته. جناب مومن، در طرف دیگر ماجرا، استفاده از ظرفیت پژوهشگران که خودتون فرمودین و هنرمندان هم میتونه جهت عمومی شدن مفید فایده باشه، این نظرتون در این رابطه چی هست؟ در رابطه با هنرمندان در روز همدان، برای گرامیداشت روز همدان و معرفی روز همدان، هنرمندان و پژوهشگران و غیره،
مثلا قطعا میتونه تأثیر گذار باشه، مثلا اگر عنایت داشته باشیم این روزه با حتی 2 سال پیش 10 سال پیش خیلی متفاوته. ما امروز یه ابزار خوب و کارآمد اختیار داریم به اسم فضای مجازی.
بله.
و این میتونه خیلی به ما کمک کنه. الان هنرمندان مثل باغبانی و دوستان دیگه دارن تو فضای مجازی کار میکنن، جناب های سیفی کار، این دوستان دارن کار میکنن در قالب های مختلف، همدان معرفی میکنن، لهجه همدان، خویش همدان، ادبیات همدان، محلات همدان، قطعا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. حالا اون که هنرمنده در قالب تئاتر، در قالب برنامه های متنوع کودک و نوجوان، کتابخانی، مسابقه کتاب، رمان، داستان، شعر، اینا قطعا میتونه تاثیر داشته باشه. مثلا شما وقتی میشینی پای صحبت آقای حمدی و اشعار محلی همدان با گوش همدان میشنی، خب خیلی از فرهنگ همدان ایشون معرفی میکنه. حالا کتاباش رو بعض قهوه خانه است، بعض هیئت های نثری است، گونه پژوهشگران این توی زمینه خیلی میتونه کار کنه، هنرمندان باشه ایشون، اونا هم که حالا تو بحث تئاتر و سینما، اونا هم به نوعی میتونه آداب و رسوم، ما کم نداریم آداب و رسوم هایی که مثلا دعای بران گرفته نمیدیم، خیلی چیزای دیگه که میتونیم بهش اشاره کنیم، اینا توسط هنرمندان ما به تصویر کشیده بشن و از اون طرف پژوهشگران ما میتونن با کارهای پژوهشی فاخر مبتنی بر اسناد و منابع موثق داده های خام تولید کنن، منبع تولید کنن که هنرمند ما، چه سینما، چه فیلم، چه نمایش، چه شاعر که دنبال سوژه میگردن، از اینا استفاده کنن و در واقع مستند نگاری کنن اتفاقات و حوادث و رخدادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ارزان به خدمتون، اقتصادی به جامعه معرفی کنن. قطعا هنرمندا یک طرف قضیه هستن، پژوهشگران یک طرف، حالا شاعران یک طرف، حتی مسائل اقتصادی هم یک طرف. وقتی تو یک پژوهشگر یک کار نو در چه در قالب مقاله پژوهشی می‌پژوهه، چه در قالب کتاب می‌نویسه، معرفی می‌کنه، این ماندگاره. یک منبع هم برای دانشجو، هم برای افراد دیگه و حتی زمینی پژوهش‌های دیگه رو هموار می‌کنه که مثلا در این زمینه کار شده، فلان زمینه و فلان زمینه مقفول مونده، کسی بهش توجه نکرده. خب پژوهشگر بعدی حالا در قالب پایان‌نامه یا شاید دکترا یا پژوهش‌های آزاد میره اونو کار میکنه و خوراک برای در واقع حتی صدا و سیما، چون من خودم این کار کردم، برای صدا و سیما، برای دوستان دیگه محلات، حتی تو قسمت تاریخ شفاهی ما وقتی که وارد این عرصه پژوهش میشیم، مثلا خود من نهضت ملی کار کردم، الان کتاب دیگه چاپه، خیلی چیزای دیگه امسال معرفی کردم در مورد کوتاه 28 مرداد، در مورد کفن پوشان همدان در 30 تیر 1331، در دفاع از نهضت ملی و آیت الله خمینی و دکتر مصدق همدانی حرکت اولی داشتن. خب کسی نمیدونه، همین میتونه صمیمانه و سوژه بشه برای پژوهشگران، افرادی دیگه، برای دانشگاهی ها، یعنی در واقع خود پژوهشگران، هنرمندان، کنشگران، همه اجزای این ماجرا هستن، مکمل هم هستن که میتونن با همدیگه پیش برن و اتفاقات خوبی رقم بزنن. از این طرف شفای کاران ما میتونن الان افرادی که هستن خدا رحمتشون مثل آقای محمودی وثاق و دلار کتابشون چاپ شد، میتونن برن مصاحبه کنن، اون در واقع خاطراتشون و فرهنگشون یا بیرون بکشن، با نگارش اینا رو ماندگار کنن و همیشه جامعه از اینا بهره‌مند بشه.
بله درسته. گرچه فکر میکنم همت یک اداره مثل اداره ارشاد رو میخواد که به هر حال متولی این کار بشه جناب مومن.
قطعا همینجوری. خب اگر ما به تقسیم کار اعتقاد داشته باشیم، خب اداره ارشاد حالا چیزی به مایه در واقع های ویژه، دو تا ویژه اعلام کردن که چون من تو فضای مجازی دارم که میخوان دوباره نشر را بندازن. خب این حرکت فرخنده است. ارشاد یه طرف قضیه، مثال فرهنگی، شاعران، گروه های هنری، پایگاه های بسیج، همه جا میتونه از این ظرفیت استفاده کنه. و از طرف دیگه اداره مثل ما، مثلا سازمان اسناد کتابخانی ملی، مدیریت قلب کشور، در زمینی سند تساوی و این چیزهای مستند نگاری میتونه به این دوستان کمک کنه. یا مثلا ادارات دیگه باز به نوع دیگه، نهاد کتابخونه ها با نشست های کتابخانی اینا میتونین کمک کنه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در درس کودکان و نوجوانان و مسائل دیگه، حالا مسابقات کتاب و شعرخوانی هست، داستان هست، من یعنی هر زمینه، حتی آموزش پرورش، حتی آموزش پرورش، هر زمینی که تمام دستگاه فرهنگی میتونن مکمل هم باشن. حالا ما میگیم مثلا دبیرخانه ارشاد میتونه باشه، یه جای دبیرخانه ثابت داشته باشه، ولی ادارات دیگه به صورت اقماری بتونن هر کدام تحت عنوان وظیفه‌ای که براشون مشخص میشه ایفای نقش کنن و بیشتر اینو پربار کنن. این پرباری دو ویژگی داره، یکی این که از فکر اندیشه دیگران و دانشگاهیان مثل دانشگاه والی علوم پزشکی استفاده میشه، قطعا پرآبوار میشه. دو، داره یک دید تخصصی در واقع داره، یه دیدگاه تخصصی ایجاد میشه که هر کسی از منظر خودش، از تخصص خودش به قضیه میپردازه و یک خرد جمعی قطعا میتونه یک حادثه یا رخداد یا یک کار پژوهشی هنری و فرهنگی خوبی تولید کنه.
بله قطعا همینطوره. چرا مومن ثبت حکمتانه رو الحمدلله داشتیم امسال، این مکمل ثبت روز همدان در تقویم میتونه باشه و تأثیری دارن در بر هم دیگه؟
خب ما صحبت کردیم که ست روز همدان در تقویم قضیه را جنبه محلی بومی خارج کرد، جنبه کشوری داشت و جنبه ملی داشت. این خب اتفاق خوبی بود، رقم خوب. اما فراتر از این قضیه، ست جهانی تپی حکمتانه، شهر حکمتانه است. خب این میتونه در واقع علاوه بر ست ملی که مطرح میشه، ست جهانی داره. ما به دنیا معرفی میشیم. وقتی که ما به دنیا معرفی شدیم، قطعا بودجه هایی برای ما لحاظ میشه، یونسکو، چه خود وزارت خونه، چه خود سطح کلان کشوری این برای ما لحاظ میکنه و ما میتونیم کاوش های بهتری کنیم، اندوخته های بیشتری داشته باشیم، حتی یافته های رو معرفی کنیم، چه باستان شناسی، چه فرهنگی، چه تاریخش. میدونیم که وقتی که یک اثر سطح جهانی میشه خیلی سادم رقم نمیخوره، خیلی سخته، ولی نگه داشتن اون سخت‌تر از سبت است. این نگه داشتن باعث میشه که اعتبار بودجه بیشتری اختصاص داده بشه، کار کنند و اون سزایی که معماری کجا داره، انظر معماری شهرسازی و مبلمان شهری حفظ بشه، مخدوش نشه و مدام ما کاوش داشته باشیم، دستاورت های بهتری داشته باشیم. این یه طرف قضیه نظر علمی و کار پژوهشی جدید میشه. از اون طرف قطعا گردشگران زیادی به همه دان گسیل میشن و میان، چه در بود ملی چه در بود جهانی. وقتی جهانی ثبت میشه دیگه تو همه خود کشور این تبدیل نمیشه، تو پایگان یونسکو در سطح جهان به عنوان یک میراث بشری و جهانی ثبت شده و کشور دیگه برای دیدن و بازی از این مکان میان قطعا. خب این یه اتفاق خوب و میتونه رقم بخوره، هم نظر اقتصادی میتونه درآمد باشه، هم نظر فرهنگی تبادل فرهنگی اتفاق میخوره و ما میتونیم داشته خودمون رو در واقع مطرح کنیم. همه قبل ثبت جهانی حکمتانی میتونیم آثار دیگه مون رو معرفی کنیم، گنجنامه رو معرفی کنیم، آرامگاه هامون رو معرفی کنیم، یعنی میتونیم یه تور گردشگری ایجاد کنیم، قسمت های دیگه هم در واقع فعال کنیم، زمینی ثبت جهانی دیگه آثارمون هم فعال بشه و در این ها توجه پژوهشگران خارجی هم به این قضیه معطوف میشه و میتونه آثار خوبی تألیف بشه، ترجمه بشه و در واقع ما اونو به مراتب دانشگاهی بفرستیم و به اون بحث به اونجا بکشونیم و کار بهتر پیش بره. این در واقع یک حرکت خوبیه که میتونه اثرات خیلی خوبی داشته باشه و هم بحث بودجه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همه چی میتونه برای ما داشته باشه. دیگه از اون خارج به حالت بومی بودن و ملی بودن خارج میشه و زمینی سطح کارهای دیگه هم میتونه مهیا کنه، حالا از بابا طاهر گرفته، از خود گنجنامه گرفته و حتی از کار علیصد گرفته و جای دیگه ما میتونیم قدم برداریم و به اضافه این که مدیران سطح کلان کشوری بستانی متوجه میشن که آثار تاریخی داره چه اهمیتی هست، حتی وسناد تاریخیش. مثلا خود ما در سازمان اسناد زمانی که تپه حکمتان کار ثبت بشه چیزی حدود 200 پرونده که مربوط به تپه حکمتان بود به ما داده، ما فرسنیسی کردیم. خیلی وقتی ما فرسنیسی کردیم وارد سیستم رسا کردیم. سیستم رسا سیستم جهانی ملی و جهانی، یعنی همین که من پرونده رو ثبت کردم، کسی که تو آمریکا باشه، تو اروپا باشه، تو روسیه باشه میتونه فهرست پرونده منو ببینه. و همین پرونده‌ای که ما فهرست نویسی کردیم، از بازسازی، از اینجا محلکه که اینجا خدمت کردیم، خونه‌ای که کنار زدیم، کاوشایی که شده بود و محلکه سازی، همین رو وقتی ما مانکس کردیم و هیئتی که قرار بود بررسی کنیم، اسناد اون هیئت در واقع ارائه شد و یکی از دلایلی که ثبت شد همین اسنادی بود که ما فهرست نویسی کردیم. خب این باعث میشه ما قدر اسناد تاریخی رو بدونیم، اونا رو در واقع نگه داریم، ثبت کنیم، حفظ کنیم، سرویسی کنیم و بتونه زمینه کارهای پژوهشی فراهم بشه.
بله درسته. چرا مومن از جمله کسایی بودیم، مفاخری بودیم که در روز همدان امسال از جناب‌عالی تحلیل شد، زمینه فعالیت و کارهای خودتون هم به همون بگین، معرفی کنید.
اصلا به خدمت مبارکتون. خب من در واقع زمانی که ریاست جمهوری کار میکردم، یعنی سال 69 که لیسانس کردیم تیر ما و هم مهر رسمی از شب پژوهشگاه علوم انسانی پژوهشگری تاریخ، همزمان ریاست جمهوری رفتم قسمت اسناد و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مشغول کار شدم. تو اسناد انقلاب اسلامی مسئول در واقع آرشیو اونجا شدم، برای تاریخی یکی دو تا مقاله مثلا اسناد بیرون کشیدیم و پاره وقتم از مرکز اصلا در ریاست جمهوری. خب وقتی که من اونجا کار میکردم در واقع با طولی عظیمی از اسنادی که مربوط به همدان بود مواجه شدم. این در واقع یه انگیزه ای شد از سال 73 که ما بتونیم یه طرح اینجا ببینیم. تاریخ همدان در واقع از مشروطیت انقلاب شد در مبتنی بر سند تاریخ شد. این کار رو ما انجام دادیم بر مبتنی بر اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ریاست جمهوری، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر. اولین تاریخ معاصر همدان در جود دو جلد ما نوشتیم که مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپش کرد و کتاب سال خود انتشاراتش شد و کتاب خیلی فاخری و جز منابع در واقع الان تاریخ معاصر بین حد نداریم که میشه گفت 70% سند 30% تاریخ شفاهی مصاحبه کرد. این یکی از کارهایی بود که ما انجام دادیم. به دنبال اون ما اومدیم سازمان اسناد کارهای دیگه انجام دادیم، از جمله اومدیم بحث که بعد از انقلاب اسلامی کتاب انقلاب اسلامی نوشتیم، اومدیم کتاب مجموع مقالات خودم که راجع به همدان بود، سه شاخش داشتیم این مجموع مقاله، یکی راجع به تاریخ نگاری بود، یه بودش راجع به تاریخ شفاهی بود، یه بودش راجع به تاریخ محلی بود. تحت عنوان کتاب دریچی به تاریخ معاصر ایران من اینو تو انتشارات سورنه چاپ کردم. باز همین 25 تا مقالهش شاید حدود 12 تاش راجع به همدان، موضوعات بکر همدان، از انقلاب مشکل شاهید همدان، از آیت‌الله بنی صدر تا آیت‌الله آخوند گرفته، جامعه تعلیمات اسلامی گرفته، نهضت ملی گرفته، از انقلاب مشکل مشروطیت گرفته، مجلس فواد عامه همدان، همین ما کار کرد. بعد از این بقیه خب پار فراتر گذاشتیم، کار جمعی جورتر کردیم، به زمینی دفاع مقدس هم ورود پیدا کردیم، اومدیم نقش استان همدان در دفاع مقدس در تابستان و پاییز 1361 در قالب یک کتاب مبتنی بر سند تاریخ شفاهی تحت عنوان رمضان در کوش نوشتیم و بنیاد اضافت چاپش کردیم. جالبه بدون به خاطر همین کتاب من پژوهشگر برتر سازمان اسناد و کتابخانه ملی در غرب کشور شدم، تو استانم پژوهشگر برتر شدم به خاطر همین کتابی که عرض میکنم خدمت. بعد کتاب بعدی تو زمینه دفاع مقدس ما اومدیم کار کردیم، اومدیم خاطرات تنشان جانبازان ویژه، جانبازانی که دو دست نداشتن، قطنخا بودن، دو پا نداشتن، نابینا بودن، شیری بودن، تحت عنوان درد شیرین اونم کار کردن که مبتنی بر سند تاریخ شفاهی بود که برای اولین بار چون کتاب تو کشور اصلا نوشته شد. اینم باز یه طرف قضیه. بعد اخیراً هم باز اومدیم ما حالا یه در مورده چون کتاب خود من نگاه میکردم، یه کتابی هم ما بر اساس نیازی که استانداری داشت ما تو استانداری مطرح کردیم و انجام شد، کتابی تعلیف شد تحت عنوان فیزیش دانش آموزی، یعنی اون فیزیش دانش آموزی 3 مهر 1357 واقعی که یک روز اتفاق افتاده ما تبدیل به یک کتاب 3 صفحه‌ای کرد، مبتنی بر تاریخ شفاهی و سند دارای تصاویر سند هم آخرش هست، عکسای خیلی بدی و خیلی نوعی هم اونجا ما آوردیم تو زمانه. خب اونجا خیلی اتفاق قشنگی رقم خورد، یکی این که مثلا گفتن یک خانمی حک و حرمت شده سینه به این خاطر اتفاق افتاده که ما ثابت کنیم مثلا چون چیزی نبوده، اون جلب بوده، برگ ضرب و شتم بوده، درگیری بوده، ولی چون چیز اتفاق نیفتاده. و شهدایی که میگفتن سینه رو دوتاست ما ثابت کردیم 3 تاست، نقش پزشکان دیدیم، نقش دانش آموزان دیدیم، نقش بازاریان دیدیم، نقش حتی روستاییان کنجا میامدن دیدیم، نقش دانش آموزان، بازاریان، همه اینا تک تک دیده شده و یک کتاب فاخر شد که جز بهترین کتاب هاست هم. بعد کتاب بعدی که باز تعلیف شد گردان اون زیر چاپه نهزت ملی در همدان، یعنی از سال 1328 تا کودتای 28 مرداد 1332، یک کتاب 8 صفحه‌ایه. این دیگه همه سنده، میشه گفت 95% منابعش سند سازمان اسناد ریاست جمهوری، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، هر کجا سند بوده سند اسناد خانوادگی رفتیم جمع‌آوری کردیم و کار کردیم. کتاب 8 صفحه‌ای الان انتشاراتی شیرازه در تهران که مدیرش آقای کاویدیات الان زیر چاپ که قرار هفته آینده بفرستم من ببینم نهایی بشه انشاءالله به زیر تب پاراسته بشه. این یکی از کارها. کار بعدی هم که اونم در دست تعلیف داره چاپ میشه از شخصیت های مانای ماست، آیت الله شیخ محمد باقر بهاریه که در انقلاب مشروطه نقش محوری داشته در غرب کشور و من از ایشون به عنوان خط سوم در انقلاب مشروطه یاد کردم، کسی که بیشتر پیرو روحانیون و علمای اعتبار مثل آیت الله خراسانی این مازندرانی بوده. خب این کتاب هم داره تألیف میشه، میاد بیرون، منتقل در سند سوری مری هم داره چاپ میکنه. به اضافه حالا چیزی حدود 250-60 مقاله علمی و پژوهشی که تو تمام نشریات تاریخی چاپ شده و الان هم داریم انجامش میدیم. حالا میگم یا به ذهنم رسید همین طور بنا بگم.
خیلی هم عالیه. دست شما
درد نکنه. اینکه حالا باز تو دانشگاه ما خودمون رشته علوم سیاسی و روانشناسی تدریس میکنیم، حداقل موضوعاتی به پژوهشگرا میدیم که جنبه همه روانشناسی داشته باشه. میتونم بگم حداقل شاید چیزی حدود بالای 400 تا برنامه رادیو و تلویزیون راجع به همدان و سلسیم همدان رفته، از نامجه ها گرفته، تاریخ همدان گرفته، وقایع گرفته، هر چی که شما فکر کنید.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه جناب مومن.
حالا موضوع بخوام یه موشن گرافی هم یه کم کم یادم میفته، یه موشن گرافی 50 قسمتی ما در واقع کار کردیم از انقلاب نشریه تا پایان جنگ، اومدیم وقایع حساس و شاخص همدان یه موشن گرافی که 5-6 دقیقه تولید که مبتنی بر سند و اونم سلوسیما شبکه یک و شبکه شما پخش کرد و خیلی خوش اقبال شد. به اضافه این که روشمار انقلاب اسلامی ما رفتیم که هر سال پخش میشه. آخریش هم که دیگر هم زیر چاپون باز خاطرات سردار همدانی تحت عنوان اینجا سرزمین محمد رسول الله.
احسن،
اگر بخواهی ندام بدید خانم هم دید تا فردا دارم دارم من یادم نیستم.
اینقدر که فعالیت جنابالی عالی بوده و پربار الحمدلله با حجم زیاد. خیلی هم ممنون، دست شما درد نکنه. انشالله که خدا سایه شما رو از سر مردم همدان کم نکنه. زنده باشی، لطف کردین جناب مومن به ما وقت دادین. خواهش میکنم،
هم بفهمید زحمت کشیدین کار کردین، فقط لینک شو برای من بفرستید.
حتما، هم لینک آنلاین رو براتون ارسال میکنم، هم اگه دوست داشتین روزنامه فیزیکی هم میتونم براتون ارسال کنم. چشم،
هر چیزی که ممکن شد ممنون میشه.
حتما. تو چه نرم افزاری هستین جناب مومن؟
میتونم هستم، واتساپ هستم، تلگرام هستم، نشتا هستم.
خیلی هم عالی، چش، حتما نوبت چاپ که گرفت بهتون اطلاع میدم و براتون ارسال میکنم.
محبت میشه،
سپاسگزارم، لطف کردین. هم
خواهش میکنم، ممنون که وقت گذاشتید.
خواهش میکنم جناب عالی، وقت گذاشتید، متشکرم. امری فرمایشی فعلا ندارین. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه.